سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز جمعه از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده گفته شده است که آموزش دوره‌های نرسینگی، قابلگی و درمان دندان تنها فرصت‌های آموزشی باقی مانده برای زنان زیر حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد که خود نقض دیگر حقوق بشری است. در اعلامیه همچنان آمده که افغانستان تنها کشور در جهان است که در زمینه تحصیل دختران با چنین محدودیت‌های مواجه است و تصمیم اخیر طالبان فاجعه دیگر است. حکومت بریتانیا به شدت از طالبان خواسته است که به زنان اجازه دسترسی به آموزش طبی را بدهد. در اعلامیه همچنان گفته شده که چون این برخورد سختگیرانه به ارائه خدمات صحی به زنان و کودکان آسیب جدی وارد می کند. این اعلامیه افزوده که این ممنوعیت اثرات طولانی مدت جدی خواهد داشت و صحت و زندگی بسیاری از افغانها را در جایی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سطح بالای آن قرار دارد تهدید خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه این ممنوعیت عواقب جدی برای نسل‌های آینده خواهد داشت. در اعلامیه حکومت بریتانیا همچنین بر ادامه تحریم‌ها علیه طالبان تاکید شده است و از جامعه جهانی خواسته است که در این مورد با آنها همراه و متحد بماند. هرچند حکومت طالبان هنوز رسماً در مورد ممنوعیت دختران و زنان از آموزش انستیتوت های طبی چیزی نگفتند، اما بر اساس گزارش ها یک مقام ارشد وزارت صحت عامه این ممنوعیت را روز دوشنبه هفته گذشته در این کشور اعلام کرده است. بعضی از رهبران سابق جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوع در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادند. آنها از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه که بر رسانه ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان می باشد. همین افراد در اوایل حکومت دوم طالبان ائتلاف را به نام شورای عالی مقاومت تشکیل دادند. هم حاجی محمد محقق عضو ائتلاف تازه شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ائتلاف نو نسبت به ائتلاف قبلی بزرگتر است.
و این دومین ائتلاف است که وسیع‌تر از ائتلاف شورای عالی مقاومت است. یعنی علاوه بر 15 جریان سیاسی که در شورای عالی مقاومت است، حدود 15 جریان دیگر هم اینا یک تشکیلات کلان به نام مجمع ملی بر نجات افغانستان با شورای عالی مقاومت یک جا شدن.
حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیزی نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. جویل سندفور در یک پیام ویدیویی که روز جمعه از سوی سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق نشر شد، گفته شده که دختران و زنان جوان افغانستان مستحق یک آینده می باشند که آری از ازدواج های اجباری و قبل از وقت باشد. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دخترانی که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند، که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. آقای سندفور با در نظر داشت این ارقام میگوید:
این ارقام قابل نگرانی هستند و ضرورت تأمین حقوق دختران و زنان جوان را بیشتر برملا می سازند. ما باید برای از بین بردن آن عوامل کوشش کنیم که سبب ازدواج های بی وقت و اجباری می شوند.
ازدواج های اجباری و کمتر از 18 سال دختران در افغانستان یک مشکل بزرگ اجتماعی به شمار می رود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور قربانیان این عنعنه ناپسند افزایش یافته است. و مقامات اوکراینی میگویند در حمله روز گذشته نیروهای روسی به شهر زاپروژیا 10 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ایوان فدوروف والی منطقه در تلگرام تعداد مجروحان را که 3 نفر آنها کودک بودند گفته و افزوده که این حمله باعث تخریب دستگاه خدمات عمومی و آسیب به خانه ها و مغازه های اطراف شده است. وی در تلگرامش همچنان گفته است که دود از یک ساختمان بلند شده است و توته های از کثافات برای سرک افتاده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده و گفته که این حمله نشان می‌دهد که روسیه تمایل به مذاکره برای پایان دادن به تهاجم همه جانبه به اوکراین ندارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند، اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. سازمان دکتران بدون مرز MSF می گوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت. در یک گزارش تازه این مؤسسه کمک رسانی که دیروز در وبسایت آن نشر شده آمده که نقش قابل ملاحظه کارمندان زن در بخش طبی برای خدمات طبی در آینده افغانستان ضروری است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در دوام واکنش ها به بسته شدن دروازه های مراکز تعلیمی طبی برای زنان و دختران در افغانستان، مؤسسه دکتران بدون مرز گفته که این اعلان آینده خدمات طبی را در افغانستان به تهدید روبرو می سازد. این مؤسسه خیریه در یک گزارش تازه‌ای که دیروز در وبسایت خود نشر کرد می گوید که این تصمیم طالبان بر صحت زنان در افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان بستن این مراکز طبی یا انستیتوت ها را برای دختران رسما اعلان نکردند، اما روز دوشنبه به دخترانی که در این مراکز درس می خواندند گفته شد که از این به بعد برای درس نیایند. میکایل لی پایا رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد MSF در افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مؤسسه دکتران بدون مرز در این مسئله مهم بی تفاوت ماندن نمی تواند. و افزود
همچون یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم. ما در افغانستان نمی‌توانیم در برابر یک سیستم خدمات صحی بدون اشتراک کنندگان زن بی تفاوت بمانیم. رفتن به چنین مسیر در مجموع بر تمام جامعه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا دسترسی زنان و دختران به این خدمات.
آقای پایا می افزاید که اگر دختران نتوانند که به مکاتب متوسطه و لیسه بروند و در مؤسسات تعلیمی طبی درس نخوانند، در آینده کارمندان مسلکی بخش طبی از کجا خواهد شد و با آن زنانی که در حالت بد هستند و نیاز جدی به خدمات طبی دارند کی کمک خواهد کرد؟ با گفته وی تقاضا برای زنان در سکتور طبی افغانستان بسیار زیاد است و بسیار زنان دیگر باید در این رشته تعلیم بگیرند. بیش از 40% کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز زنان می باشند و این مؤسسه می گوید که از آغاز سال جاری 2024 به بیش از 22,300 خانم در وقت زایمان در افغانستان کمک کرده است. مؤسسه دکتران بدون مرز در افغانستان 7 پروژه در ولایات هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز و بامیان دارد که برای مردم و مخصوصا زنان خدمات طبی فراهم می کند. ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی اعتراضات اداره های مختلف ملل متحد، گروه های مدافع حقوق زن و یک تعداد حکومت ها را بلند کرده است. ملل متحد این اقدام را یک رفتار تبعیض‌آمیز خوانده. نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رینا امیری گفته است که طالبان پالیسی تبعیض جنسیتی را شدت بخشیدند. وزارت خارجه فرانسه گفته که این اقدام غیر عادلانه و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه جرمنی گفته که با بسته شدن تعلیمات برای زنان در بخش طب در افغانستان آینده این کشور از بین می رود. در داخل افغانستان هم علاوه بر فعالان و محصلان، دو بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی هم صدای اعتراض را بلند کردند. اما حکومت طالبان تا حال نه ممنوعیت تعلیم دختران را در انستیتوهای طبی رسما تایید کردند و نه به اعتراضات در این بخش جواب گفتند.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبروست. این سازمان روز جمعه در گزارش گفته این چالش‌ها باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شدند. دانش آموزانی که از آموزش محرومند چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش در افغانستان نگرانی میکند. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 6 دسامبر نشر شده اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده با چالش‌های فزاینده روبرو است که باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شده است. یونیسف هشدار می‌دهد که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته این سازمان دخترانی که صنف ششم را به پایان می‌رسانند هیچ گزینه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند و این امر عملاً آینده آنها را متوقف می‌کند. فرزانه و زهرا، دو دختری که پس از صنف ششم و هشتم نتوانستند به مکتب بروند، به رادیو جدی گفتند:
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روز مهدی رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد. من که در صنف هشتم مکتب بودم و قلبم لبریز از امید و رویاهای بزرگ، اگر دروازه های مکتب بر روی دختران افغانستان بسته نمی شد، من اکنون در صنف 11 بودم، در مسیر که برای ساختن فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
نمیخوام در چه حد یا چه قسم به او آرزوها و آرمانهایی که میخواستم برسم. امیدوار استم که برای دختران افغانستان دروازه مکتب بزرگترین وقت باز شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش خود همچنان گفته که تأثیر سیاست‌های محدودکننده طالبان بر خدمات آموزشی مبتنی بر جامعه همراه با رکود اقتصادی باعث شده که 11% از خانواده‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی آموزش را در اولویت خود قرار ندهند. این رقم از 4% در سال 2023 افزایش یافته است. محمد شفی، پدر که دو دخترش به دلیل وضعیت کنونی از تحصیل باز ماندن، به رادیو زودی گفت:
وضعیت در افغانستان بسیار خراب است. امنیت نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما از تعلیم و درس باز مانده. هیچ فکر ما کار نمیکنه چی کنیم به خاطر درس و تحصیل از اینا. نه پیسه داریم که جایی بریم. و نمیفهمیم که بالاخره چی خواهد شد.
یک معلم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که خود وضعیت جوی افغانستان شرایط چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر تحصیل و درس نباشند. از طرف دیگه متاسفانه باید یادآور شد که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که داد از برابری و حق و حقوق زنان و دختران افغانستان میزنند و در حد اعلامیه ها و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنند، هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتند.
با گفته یونیسف، کودکان در افغانستان وضعیت بحرانی پیچیده و بی‌سابقه را تجربه می‌کنند، زیرا با گفته این سازمان مسائل سیاسی، بلایای مکرر مانند سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و زلزله‌ها، تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران، خطرات حفاظتی و نیازهای انسانی را در سطح خانواده‌ها افزایش داده است. یونیسف همچنان گفته که نیازهای انسانی در تمام بخش ها از سال 2021 افزایش یافته و نشان دهنده عدم تاب‌آوری در میان جوامع آسیب پذیر و عواقب کاهش سرمایه گذاری بر تامین نیازهای اولیه انسانی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کرده و همچنین درهای پوهنتون‌ها را بر روی آنها بسته‌اند. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارچ منتشر کرده، اعلام کرده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که بالاترین میزان دختران محروم از مکاتب را دارد و بر اساس آمارهای اخیر این سازمان 75% دختران در افغانستان در سن آموزش به مکاتب نمی روند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شود مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسند و این ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارند تکمیل میشه. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب صمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی میباشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این مورد هم توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجادی اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشتم شد.
آزادی
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیره؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله میکردن، دختر با دختر تبادله میشد یا بسیاری بد داده میشد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیل جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را واجبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
مهمان آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. امروز با یکی از کسایی صحبت میکنیم که یک عمر در سینما و بخشهای تمثیل، نویسندگی و تهیه سریال ها کار کرده. عروج، میرک، اخبار سرچوک، یک بام و دو هوا و فتنه فیلم های هستند که در او نقش بازی کرده. غلام نبی تنها، مشهور به بلبل، امروز مهمان آزادی است. آقای تنها سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر جناب فیضی صاحب. در قدم نخست به نام خداوند بزرگ و بی‌نیاز تشکر از شما به خاطر اینکه در برنامه‌تون از ما دعوت کردین و یاد از ما کردین و اجازه بدین که ما هم با استفاده از این لحظات زیبا سلام و کلام داشته باشم و احترام تقدیم بکنم برای شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی که از طریق رادیو شما نشر میشه. امیدوار هستم دوستا و هموطنان عزیز ما که صدای ما را میشنوند و در هر جای از کره خاکی که هستند شاد خرم و سرحال باشند. امیدوار هستم که صحبت های ما خسته نشند.
سلامت باشی تنها صاحب عزیز، بگوین که کجا هستین و ایج درکایتان نیست؟
سر زمین زیر آسمان. دیگه فیضی صاحب با شما معلوم است که تقریبا 3 سال پیش از امروز تحولاتی که در کشور ما شما رخ داد، در اون تحولات تعداد زیادی از هموطنان ما شما خوشن فرهنگی ها، ژورنالیست ها و همی کسایی که در بخش اونها را فرهنگ کار میکردن، متاسفانه بگویم که یا وطن را ترک کردن یا به زور اونا را خواستن که وطن را ترک بکنن. ما هم در جمع عمو مردمایی بودم که از افغانستان بر آمدم و تقریبا این 3.5 سال میشه که ما در فرانسه زندگی میکنم و شب و روز سفری میشه و در تبعید هستیم دیگه، ببینیم که خداوند چی میکنه.
چطور از زندگی در فرانسه؟
فیضی صاحب با شما بهتر معلوم است که هیچ جای دنیا به وطن انسان نمیرسه. در جایی که شما مثلا اونجا تولد شدین، در اونجا پرورش یافتین، در اونجا زندگی کردین، در اونجا با مردمتون کار کردین و بالاخره هر چی که هستین به نام اون وطن یاد میشین.
بله.
اینجا وقت مهاجر هستین، یک کس بیگانه هستین و متاسفانه که ما تقریبا در طول نمی 3 سال یا 3.5 سال که ما در فرانسه آمدیم زندگی ساده نبوده. به این معنا که شما در کشور آمدین که با فرهنگش کاملا بیگانه هستین، همه چیز برای شما نو است. فضا نو است، درخت نو است، سرک نو است، مردم نو است، فرهنگ نو است، زبانش نو است و همه چیز نو است و ای که شما عادت کنین، بلد شوین تا یک مقدار تطابق پیدا بکنین با می فضا و با همی هوا، این سختی های خود داره و
بله.
نمی زندگی ماجرت در مزرو و باز هم چون آرام هستیم میگن دیگه چیزی که سر عام است، سر مام است، این تنها من نیستم. تقریبا میلیون ها هموطنان عزیز ما و شما متاسفانه که یا از نظر اقتصادی بگوییم یا از نظر سیاسی بگوییم در 4 کنج اینمی کره خاکی هم بگیه مثل تید و پرک هستن، مهاجر هستن و هرکی در یک جای افتیدن، وقتی که به این فکر میکنیم میگن دیگه وقتی که سر آم است، سر مام است، دیگه چاره نیست، مجبور هستیم که میگه چار باید زیست و ناچار باید.
بله، با بیشتر کسایی که در بیرون از افغانستان هستن صحبت کردیم، گفتن که وقتی که از افغانستان بیرون شدن با 2 فرهنگ روبرو شدن، یکی فرهنگی که در افغانستان بوده که با او زندگی کرده بودن و یک فرهنگی که تازه در کشور جدید آمدن و در یک حالت دوگونهی گفتن قرار گرفتیم. خب تنها صاحب، چی تجربه هایی را در جریان مهاجرت کسب کردین؟
تجربه ها خود زندگی مکمل تجربه است و انسان هر چقدر که سختی ها را میبینه یا سختی ها و مشکلات متعامل میشه، اما قدر به طرف پختگی رفته میره. بسیار چیزها را یک مقایسوی دیدیم. خب با وجودی که ما مثلا بیگانه هستیم، مهاجر هستیم، فرهنگ اینا را دیدیم، روششان را دیدیم، سیستمشان را دیدیم، آرامی کشورشان را دیدیم، آبادی کشورشان را دیدیم، هزارها سوال به انسان خلق میشه که اینا هم انسان هستن، ما هم انسان هستیم، اینا هم مثل ما همی چهره، چشم، گوش، کلام، موی، دهن، همه چیز داره و ما هم همی چیز داره. چرا کشور ما با این بدبختی سر دچار است؟ نصف این مردم مهاجر است، نصف از این که در وطن است نان نداره، نصف هم ناراض است، یکی دیگر را تحویل نمیگیرن، همگی دشمن یکی دیگر هستن و هر کسی که سر قدرت میه اونم جیبش که پرشد رفت طرف کار خود، باز دیگهش میه، باز او را دو میزنه، این او را دو میزنه، باز این او را تحویل نمیگیره، و این همی سلسله تا امروز دوام داشته، نسل ما، طفل ما گرفته از اولاد ما گرفته تا به نواسه و کواسه ما و شما اینمی درد رنج بدبختی های اینمی حالت هم میکشن. من هم میفهمم که اصل مشکل در چیه، چرا این وطن اعتراض.
بیا که در مورد خودت بیشتر بفهمیم، از خود بگو که نبی تنها در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده؟
دادی دیمزنگ کابل هستم، یعنی منطقه بریکوت. ما همونجا هم دوکان داشتیم، هم خانه داشتیم و هم در اونجا مکتب دوره ابتدایی رو در اون منطقه به نام مکتب میرحمد شهید میگن خلاص کردم و بعدم شامل لیسه انقلاب شدم و از لیسه انقلاب که فارغ شدم خدمت عسکری رفتم. در زمان دکتر نجیب 2 سال خدمت وطن بود، وقتا معاش یفام نمیدادن، خب همون وظیفه همی بود که باید 2 سال خدمت عسکری رو باید سپری بکنیم و بعد از خدمت عسکری ما شامل فاکولته هنرهای زیبا شدم پانتون کابل. 4 سال ما در رشته سینما درس خواندم، وقتی که درس های ما خلاص شد به درجه عالی اول نمره فارغ شدم و بعدا شامل تلویزیون ملی افغانستان شدم و یک مدت زیاد را در بخش های مختلف تلویزیون ملی افغانستان، هنر ادبیات، اداره فیلم های داستانی مستند، نمایشنامه ها، بخش نمایشنامه های رادیویی و در بخش پوریزیستری کارگردانی نویسندگی، در بخش های مختلف تجارب زیادی با هنرمندان خوب کار کردیم و تجارب کسب کردیم و بعد از اونجا یک مدت در افغان فیلم کار کردیم و یک چند مدت هم در اتحادیه سینماگران و امتر در تلویزیون های خصوصی، در تلویزیون تلو و در تلویزیون آریانا و اینمی بسته می عمرم و در میدیا و اینمی گفا سپری شد و تا امین لحظه که با شما صحبت میکنم امین لحظه هم مخصوص فراگیری در سای کمپیوتر هستم در بخش ایدیتینگ و در بخش 3D Max و مایا که اینجا خوشم همه و یک مدت که ما ایدیت میکردم کار تدوین پیش میبردم در افغان فیلم، میخوایم که همون کارهای با پختگی خود برسه و بیشتر بتونم که مسلکی پیش برم.
چی شد که نبی تنها مشهور به بلبل شد و علاقمندان زیاد پیدا کرد؟ چطور به فکر چون یک سریال شدی که تهیه کنی و نبی تنها تبدیل به بلبل شوه؟
فیضی شد یک فلسفه داره. خب فلسفه ایشی است که در منطقه که ما زندگی میکردیم، یک منطقه تقریبا چی بگویم، بسیار یک منطقه انتیک بود. هنرمندان زیاد در اونجا زندگی میکردن و مردمان گوناگون در اونجا زندگی میکردن. دیدن و یا اینمی بودن و اینمی مردم، همه اینا برای ما یک توجه بود، برای ما یک گپی بود که خیلی مهم بود و ما همیش به فکر این بودم که چطور بتونم یک موضوعی را خلق بکنیم که تا بتونیم از این طریق پیام داشته باشیم برای مردم، برای جامعه و برای اصرای جامعه. و ناگفتن نباید گذاشت که در این منطقه ما یک سینمای خیلی مدرن به نام سینمای بریکوت هم موقعیت داشت که رو به روی از این ما دوکان ما بودک و گاهگاه با فامیل و پدرجانم با اینا می رفتم و دیدن این فیلم ها تاثیرات زیاد خود سرمه داشت تا بتونیم فعالیت های سینمایی و یا هنری و تلویزیونی را پیش ببرم. یک چیزی که خیلی برای ما آزاردهنده بود در این جامعه که زندگی میکردیم، زیادتر مردم ها را مردم موشم ها دفترت میکنند، مثلا یک نام سرش میگذارند و یک اشتباه اگر سر میزنه یا اگر از نگاه فیزیکی معیوب میباشند، بجای اینکه او را کمک بکنند این کاملا مورد تمسخر قرار میدن یا خود میرانند و این نمید که باعث از بین رفتن شخصیت انسان میشه و او انسان بجای اینکه که برای آینده بدن بخور باشه او به یک انسان باطل تبدیل میشه.
یک عقده میگیره در دل خود،
یک عقده میگیره و اونموست که جامعه آرام آرام میره به طرف بد شدن و خراب شدن و همی باعث از این شد که سر از این کار کنم. این کرکتر بلبل به می بنام خلق کردم که یک کرکتری که در ابتدا مردم آزار میداد، مردم مثلا باعث اذیت میشدن، معتاد با مواد مخدر بودن، بالاخره برزی یک سوژه یا پانت را پیدا کردیم که گرد و نمون سوژه باید بلبل چرخ بخوره تا این به یک شخصیت تبدیل شود و پیام بتیم برای مردم که هر کس میتونه وقتی که یک رای مثبت انتخاب بکنن، اینا میتونن که در جامعه از یک شخصیت خوب شود و مردم اونا را دوست داشته باشند. و شما دیدین در فیلم که بعد از اینکه تا تشویق میکنه بچه ها را به سپورت و بالاخره مواد مخدر اعلام ترک میکنن و اینا آرام آرام در بین جامعه مورد قبول قرار میگیرن تا بالاخره آرستی میکنن و فامیل امو دختر اینا را به نام نیک یاد میکنن، میگه که بلبل آدم خوب شده، کارهای بد نمیکنه، چست نمیکشه و امو پوینت های مثبتش هم بالاخره این ساز زندگی میشه و یک شخصیت خوب میشه در جامعه. این پیام عزیز که ما اگر بتانیم انسانها را کمک بکنیم، هر نوع انسان در یک جامعه کمک بکنیم، بالاخره او مفید تمام میشه برای یک جامعه، برای ساختن جامعه و امو نقش خود در یک جامعه به نیست یک انسان سالم ایفا میکنم.
سلامت باشی تنها صاحب، اگر موافق باشی یک قسمت از سریال بلبل بشنویم و بعدش صحبت‌های خود ادامه بدیم.
حتما، چرا نه، بشنویم.
چند کسی دکتر نمیتونی بنای اسپان گلوت کنی آدمای کچن نمونین در پلیم چی میکنن شما؟
راست میگه او بچه، حساب لالا بلبل ما رو خراب ساختی.
خندیدی.
لالا بلبل امروزی چهره تو یک رقم دیگه شده. بگونه بر ما، بگونه والله اگه بانیمت دیگه لالا بر ما بگونه.
دمت کت لالا بلبل، چند من میایم؟
میچک بلا لالا بلبل، ما از خود تستیم با داد
لالا بلبل، نیچک شرم نمی کدیم رو تو چطور شرم نمی
کدیم؟ دن ندن، میگم بنتان
بگو دیگه نیچ
مخفتم بطیم فنتین نامتا
نامو پتر
نام این خوندن نتا یاد دانا
خوندن نیچا
تین نام امنیت یای زندن دین تا تمانا تنم
واو پدر
تن تکنیسی نا تن پا
سر کو پدر بگی بگی که چتش مو
نوچ جانتان نوچ نوچ چند سکا نو با مدی
خب قسمت از سریال کمدی بلبل بود که نبی تنها در او نقش کلیدی را داشت و پیشتر خودش هم گفت که این سریال پیام‌های زیاد داشته تا مردم همدلی و همدیگر پذیری داشته باشند و از مواد مخدر دوری کنند. تنها صاحب، گاه به گذشته هم فکر میکنی؟ روزایی که در کابل بودی و با مردم دید و بازدید داشتی و در مورد برنامه‌هایت فکر میکدی، چی خاطرات از اون روزا داری؟
باور بکنین فیضی صاحب نازنین که خب او نقطه آغاز انسان از یک جایی که شروع میشه، شما هر طرف که برین اگر اون نقطه را قطع بکنین ای به این معناست که دیگه شما بریدین، اون نقطه ایت قطع نمیشه. گذشته ها افتخارات ما، او وطن ماست و قدرش داریم و او مردم ماست و امروز همی که شما میگین بیاین که با نبی تنها مصاحبه بکنیم، در حقیقت ای افتخارات است که اون مردم برای ما بخشیده. اگر نه مثل نبی تنها بسیار انسان های دیگه هم هست در این جامعه، به هر صورتش خاطرات خیلی نازنینی داشته. این که کار میکردیم، این که زحمت میکشیدیم، این که تولید میکردیم، این که در بین مردم خود بودیم، این که مردم احترام میکردن ما را و تو وقت میرفتیم در کار خود و ناوقت هم میامدیم و سیستم اینگاهی که ما مثلا در فلما داشتیم چقدر مردم محبت میکردن، بنام دیاله که بلبل آمده و میرفتیم برای ما یک تعرف میکردن، یک نان میاوردن، یک گلاس آب سرد برای ما میدادن. اما این ها محبت هاست و هیچ گاهی فراموش ما نمیشه.
در بیشتر فیلم ها و برنامه های تمثیلی و سریال هایی که نقش بازی کرده بیشتر نقش های کمدی بوده، چطور که نقش کمدی را زیاد دوست داری تا ای که نقش های جدی را بازی بکنی؟
عزیز صاحب، ببینیم در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم، این جامعه را باید بشناسیم، این مردم اول باید بشناسیم. وقتی که شما می مریض میبینیم، دکتر لایق همیشه به خاطر اینکه درد از او را درمان کرده باشه تشخیص درست باید کنه. وقتی که تشخیص که دوا میتشه و دوا زود اثر میکنه برای یعنی جامعه از طریق کمیدی زود میتونه کنی پیام بگیره. تو مجبور است که امسط از او ارامت او را بفهمونی آرام آرام بلند دماغ از او کار نمیکنه. بینمی زبان ساده برای بفهمونی که او برادر اینی راست اینی چار اینی مواد مخدر است میکشه اینی رای مثبت است. کمیدی یعنی جانز کمیدی زودتر میتونه که اثرگذار باشه، زودتر میتونه که پیام برسونه، زودتر در بین جامعه منعکس میشه، یعنی هر کس میتونه زودتر پیام بشه بگیره. در ابتدا یک مقدار نمایشنامه ها بود و بعدا یعنی فیلم بلبل بود و یکی هم فیلم میرد. دیگه فیلم های ما بسیار دیگه هم بوده و یکان سریال ها که نقش بازی کنیم و تیاتر هایی که کار کنیم بسیار تیاتر های بلند بوده مثل تیاتر تلاشش که دیوده اثر شکسپیر که ما در چندین ولایت و حتی در خارج از افغانستان نمایش دادیم و همه تا اثرات بسیار زیاد بالای مردم هم داشتن.
تشکر. تنها صاحب در بیاین که در مورد سینما هم صحبت بکنیم که در دو دهه که گذشت سینمای افغانستان چی پیشرفت ها و دستاورد های داشت، خودت چی فکر میکنی؟
تا جایی که ما در همونجا حضور داشتیم همی دوران دموکراسی رو ما برات میگم یک زمینه کار برای مردم مساعد شد. هر کس اخیره داشت که باید کار بکنه و میتونست که مثلا تولید بکند و این کسی پاسخگو هم نبود که چی میکنه چی نمیکنه. یک تعداد پروژه‌ای که از مراجع مختلف آمدن بعضا این پروژه سیاسی بود و یک مقدار هم به اصطلاح نتونستن که مو پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان داشتن از نظر فرهنگی. هر کس بخاطر یک مقدار پول که میگرفته که او باعث از این شد که یک مقدار در بیراه بره بعضی ها و یک تعداد دیگه با استفاده از نام سینما آمدن یک جواز گرفتن و از وزارت عدلیه نه آقایی داشتن نه میفهمیدن که الفبای سینما را نمیفهمیدن، فقط فیلم ها را دیده بودن. از این طریق خواستن که هم پول پیدا کنن یک مقدار و هم خود در یک جامعه نشان بدن که ما سینماگر هستیم و هم استفاده سو بکنن از نام سینما. رفتن هر کی هر جای یک دفتر را جور کردن و به این دفاتر به نام سینما اران که شما تصور میکنین وجود داشته بجز از سینما و این باعث بسیار ضربه محکم شد در پیکر سینمای افغانستان که بالکل به اعتبار ساخته مرا. به هر صورتش از نگاه از این که وسایل تخنیکی پیشرفته در خدمت کلگی قرار داشت زمین کار مساعد بود ولی کیفیت و بی‌بازخواستی و یا انرژی در صنعت سینما بیداد میکرد و همین بیداد باعث از این شد که تا امروز ما بی‌اعتبار هستیم در بین مردم و مردم اعتماد نمیکنند. خیلی زمان کار داره که تا بتونیم دوباره بین سینما و مردم یک آشتی را پسیم و هم در صورت امکان پذیر است که شما تصدیق بکنید که واقعا سینمای اصیل و سینمایی که مردم به اون نیاز دارن او رو برای مردم پیشکش بکنیم. در غیر از اون مردم اعتماد نمیکنن.
برای وضعیت فعلی که میبینیم سینما در افغانستان به یک نوع کارش متوقف شده و هیچ نوع فعالیت در 3 سال گذشته حاکمیت دوم طالبان نداشته، برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان چی کارهای باید صورت بگیره؟ البته هنرمندانی که در بیرون از افغانستان هستند چی کار میتونن انجام بدن و چی برنامه‌ای را میتونن که بتونن سینمای افغانستان زنده نگه داشته شوه و فیلم‌ها و برنامه‌های در بخش سینما و فیلم‌های مستند و بعض فیلم‌های کوتاه هنری تهیه شوه؟
امی لحظه ما خوشبختانه که چند پیام خوش برای علاقه‌مندان سینما و بر مردم افغانستان دارم. یک فیلم به نام نامش متاسفانه همین لحظه فراموشم شد، آهنگ سیماست فکر میکنم از رویا جان سادات که تولید شد و چند وقت قبل فکر میکنم که در جرمنی هم نمایش داده شد، در جشنواره ژاپن هم نمایش داده شد. اینا همه گی کار کرده رئیسن و حال سر دیگه فیلم کار میکنن و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم فیلم دیگه به نام کابل مونترال میگن فکر میکنم به زبان انگلیسی که دکتر سهرا کریمی سر از اونا کار کرده رئیس و دیگه بر مکتب هم پلانای داره که حالا منم تانم مشخص بگویم که اونا سریسی کار میکنن ولی کارهای بسیار بزرگ پیش را هست. دیگه در بیرون از افغانستان اینه با وجودی که شرایط سخت است برای کار کردن این دفعه ولی مردم آرام نشستن، کلگی تلاش دارن برای ساختن سینما برای ازی که بتانن در این شرایط یک پیام خوب برای مردم ارائه بکنن کار کردن رو دستن. سینما نمیمره جاویدان هستی که بخاطر ازی که ما آرشیف داریم، آرشیف سینمای افغانستان بجا است و خب این مراحل تاریخی ای افتخیزا در طول تاریخ در افغانستان بوده، گاهی یک کمه تون بوده، گاهی یک کمه که شلو بوده، گاهی پایین رفته، گاهی بالا رفته. ای هم در جمع اونمو امتداد اونمو سلسله و یا اونمو سلسله است که ما شما در تاریخ ها خواندیم ولی نابود نمیشن. انشالله ما شما یک روز شاید خواهد بودیم که دوباره هم بگید به خاطر کار تلاش خواهد کردن و باز شما شاهد سینمای خواهد بودین، شاهد ساختن فیلمای خواهد بودین و آرشیف ما غنی است. امروز خانه هر ملت افغانستان آرشیف است، یعنی تلفنی که در دست ما آرشیف در اختیار ما است، آثار تاریخی ما و شما، فیلمای ما و شما، همه چیز امروز شما ثبت کنید، همه چیز نه و شما میفهمین، نسل نوین میفهمن که ما چی فرهنگ داشتیم، چی مردمای داشتیم، چی سینمایی داشتیم و اینا هیچ وقت نابود نمیشن. و هر کسی که به این فکر هست یک فکر غلط هست، این فکر من هم میتونم فکر بیگانه هست که بخاطر خرابی افغانستان شاید این فکر را میکنن و این پلان ها را پیش میبرن اما نتیجه نمیتن. یک روز مردم افغانستان شاید شکوفایی وطن خواهد بود و شاید آزادی و سربلندی تمام مردم افغانستان خواهد بود.
حال خودت در فرانسه هستی، مصروف چی کار هستی و آیا در مورد تهیه کارهای تازه هم فکر میکنی یا ای که از مسلک تو کار دور شدی و مصروف کارهای دیگه شدی؟
اما ترک پیشتر ما برات گفتم با مصروف پراگیری درسای تخنیکی خودستم. شما میفهمین که فرانسه به زبان فرانسه خیلی یک زبان شیرین است و زبان خوب است ولی مشکل است. متاسفانه که برای ما هایی که سن ما یک مقدار بالاست مشکل است که زود بتانیم زبان یاد بگیریم. فیضی سیدون با شما معلوم است که اگر بخوایی در سینما کار کنی یا در تئاتر کار بکنی باید با زبان اینا خیلی حاکم باشی و این بسیار سخت است که بتونم من به قسم که اینا فرانسایی صحبت بکنم و فرانسایی صحبت بکنم یا بتونم دیالوگ بگویم و این یگانه مشکل است که خیلی مرا غمگین ساخته و هرچی کوشش میکنم گرچه که مصروف درسام هستم ولی به اون سطح که ما میخوایم که با زبان یاد بگیرم ما موفق نشدیم. بازم امید خود از دست ندادیم، کار کرده رویستیم. چندین بار ایجا مرا تا دمی شهر که زندگی میکنیم شهردارش خبر داره که این هنر پیشی سینما چندین بار مرا در تئاتر دعوت کردن و گفتن که باید کار بکنیم و وقتی که من نزدیک میبینم که این سطح کار از اینا بسیار بالاست و من مجبور هستم خود به سطح از اینا برسونم. اگر نرسونم و نمیتونم که کار کنم، یعنی مشکل از طرف از اینا نیست که کدام مانع باشه برای من، مشکل در خودم است که من خودم نمیتونم به سطح اینا برسونم. دیگه خدا مهربان است ببینیم که چی میشه. دیگه به این شکل روان است این فیلم.
بسیار تشکر از شما آقای غلامنبی تنها که با ما دقایق بودین و در برنامه مهمان آزادی با ما گپ زدین.
یک جان تشکر قربان شم فیضی صاحب، تشکر از خودت که یاد از ما کردین و امیدوار هستم که صحبتایی کردیم بر دل دوستا و شنوندای عزیز ما کدام ملال نگردن که ما خدمتگار ملت خود هستیم، خدمتگار مردم خود هستیم. دیگه با امید روزی که دوباره بتونیم در خدمت وطن و وطندار باشیم شاد موفق و سر حال باشین.
موفق باشین آقای تنها، سلامت باشین. شنوندای عزیز از شما هم ممنون هستم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردین. شب و روزتان خوش. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با رادیو آزادی باشین.
ده ورز ده تازه پیخوا و خبری را پرنو لپاره ده آزادی رادیو ویب پانه آزادی رادیو .com تواشید او یا هم پر فیسبوک او تویتر ده آزادی رادیو پانه ده تازه خبرنو لپاره تعقیب کرید. facebook.com/azadiradiomo ده فیسبوک پانه ده او پر تویتر که مو پر twitter.com/azadiradiomo مندلشید. ازادي راديو هر شیبه لطاف سره.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.